بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله والصلاة على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. مسئله پنجم از فصل استقرا. سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید اذا شک فی الاستقرا یبنی علی عدمه ولو مضت مدتون بل ولو كان من عادته الاستقرار. می فرماید که اگر کسی شک درباره انجام استقرار بکند، بنا بذارد بر عدم استقرار بر اساس استصحاب، هرچند مدتی گذشته باشد. خب طبیعتا مدت هر کجا متناسب همان مورد خودش هست. مدتی یعنی فرض کنید چند دقیقه یا کمتر از یک ساعتی، باز هم بنا کند به این که بنا بذارد به این که استقرار انجام نشده است. گذشت زمان به جریان و اجراء استصحاب صدمه وارد نمی کند. به عبارت دیگر فاصله بین متیقن و مشکوک لازم نیست که این فاصله باید زمان اندکی باشد. فاصله بین متیقن و مشکوک اگر طولانی بود هم اشکال ندارد، به شرط این که در وسط خللی وارد نشده باشد. بل ولو کان من عادته، بلکه همین استقرا را باید دوباره انجام بدهد، هرچند از عادت آن مکلف استقرا باشد. خود عادت به ماهی عادت که حجیت نیست، حجیت ندارد، دلیل نیست. اما اگر این عادت وسیله بشود برای ترتیب محل، یعنی عادتش اینه که قبل از تطهیر استقرا میکنند، ترتیب محل را عادت وجود بیارد. بحثش رو گفتیم، اجمالش هم این هست که محل عادی از موارد تجاوز محل در قاعده تجاوز به حساب نمیاد. باید محل از سوی شرع در اعتباریات شرعی تنظیم شده باشد. احسن، ماشاءالله، جزاک الله خیرا. حساب اینجا این نصف این مسئله این بود که حمله بر عدم می شود و برگردد و استقرا انجام بدهد، اما یه استدراکی دارد که ورق بر می گردد. می فرماید که نعم لو علم انه استبرا و شک بعد ذلك في انه کان علی الوجه الصحیح ام لا بنا علی الصحه. ولی اگر مسئله طور دیگری باشد، به این معنی که علم دارد استدراء انجام شده است، ولی شک میکنم که استدراء درست انجام شده یا نشده است، استدراء ناقص است، استدراء ناقص که مفید فائده نیست. در صورتی که شک در صحت استدراء بکند، میفرماید که بنا علی الصحه، مطلب روشن است بر اساس قاعده صحت، حمل بر صحت میکند، مورد هم میشود مورد قاعده صحت بلا اشکال. که قاعده صحت چه بود؟ قاعده صحت شک در صحت بعد از احراز وجود، اصل وجود، وجود احراز کردیم و شک در صحت بکنیم، قاعده صحت جاری می شود. از الازانه که نصوصی هم در این رابطه کمک بکند که در رسای قبلی خواندیم، و از که مسئله مما لا خلاف فی
چه ها قاضیه فراغ و اجرام حیات مختص به عبادهات بدن.
قاعده فراغ در صورتی است که از یک عمل معقل زی اجزا فارغ بشوید. یک، دو، قاعده فراغ اختصاص دارد به عبادات و حتی توهم این هم از لحاظ مورد وجود دارد که قدر متقنش صلات هست و اینجا در محل هستیم. کل عملیات مرکبی نیست که ما ازش فارغ شده باشیم. شاکله مورد قاعده تجاوز هست، ولی که قاعده تجاوز با آن دلیلی که گفتیم جاری نمی شود که ترتب به هم ترتب شرعی نیست، ترتبی است که عادتا صورت گرفته است. لذا قاعده تجاوز هم جاری نمی شود. بر فرض که شما این را الان، نه البته این شبهه‌ای ندارد، اما از الازاله چه گفتیم؟ استصحاب موضوعی، استصحاب موضوعی، بله؟ سیدنا العزیز اون نکاتی بود که شما در کتاب قواعد مراجعه کرده اید و خوانده اید و مطالعه کرده اید، فرقهایی که بین قاعده فراغ و قاعده صحت در اصل گفتیم، اون هم بر مبنای سیدنا الاستاد، بر مبنای محققنا اینی، قاعده فراغ اختصاص به عبادات دارد، قاعده صحت اختصاص به معاملات دارد. قاعده صحت در غیر معاملات جاری نمی شود، قاعده فراغ در غیر عبادات جاری نمی شود. این مبنای محقق ناقینی بود. اما مبنای سیدان الاستاد که فراغ هم در عبادات هست هم در معاملات، صحت هم در عبادات هست هم در معاملات، اونجاست که ما تمسک میکنیم به اون فرقی که شما گفتید که قاعده فراغ در نسبت به عمل خود مکلف است. قاعده فراغ فقط نسبت به عمل خود مکلف، قاعده صحت نسبت به عمل خود مکلف هم هست، نسبت به عمل غیرم هست. حتی اگر یادتون هست گفته بودیم که قاعده صحت در اثنا هم جاری می شود، و حتی گفتیم که قاعده صحت قبل از عمل هم جاری می شود. شما هم کسی نایب میگیره برای مکه، الان انجام نداده کنه، الان قاعده صحت شده. بنابراین قاعده یکی از فرقهای اصلی بین قاعده فراغ و قاعده صحت اینه که قاعده فراغ فقط جاش بعد از فراغ عمله، قاعده صحت هم بعد از عمله، هم اثناء عمله، هم احیانا قبل از عمله. اینجا دیگه خیلی بحث نداریم، اجازه بدید که مطلب بعدی پیچ تندی دارم اونجا برسیم. نعم لو علم انه استبرع و شک بعد ذلك. اینو باید متعام مسئله ششم ادا این تعام
استثبات
موضوعی در بار ایشان سؤال بود مسئله اخبار در این یبنا علی صحه نبود، در مسئله اول بود که بود که قاعده فراغ چرا جاری نشود، گفت قاعده تجاوز جاری نمی شود. مضافم که استثبات موضوعی داریم که استثبات عدم استبراستی. سؤال جا به جاش رو ذهن سؤال اکیم تکان داد. شما فکر کردید که در فراز دوم استثاب گفتن که مچ بگیرید برای شما آرزوی صحب کن به حضور شما. برای شما عزیزان عرض کنم که ما عزیزانی که دوست داریم از این هر که را باش بیشتر دوست بشیم، بیشتر شوخی میکنیم، شوخی های ما شوخی های نجفیست، اهانتو حد کدینا در کار ندارد ولی لطافتی در کار دارد. فرزندان من هستم، خدایا این عزیزانی که اینجا جمع شده هم به برا عظمت این ایام به توفیقاتشان بیفزار، به عظمت روز سوم ولادت آقا امام سجاد سلام الله تعالی علیه جده من احسن جده من باشد علی ابن الحسین سید سجاد زین العابدی، به برکت این ایام ولادت آقا امام سجاد این عزیزان هر کدام هر حاجتی داشته باشد برآورده بفرمایید. اگر خواستید یه دونه دعای جاشو پیدا کنید، یکی از سوره های دعا وسط درس هست، به چاکمید خودش میرد بالا دیگه دردره هم نکنید. گفته بودم بین دو تا صلوات اول هم بین مبحث درس از خودش میره بالا، عنایت بین درس فقه یه دونه دعا ذکر کن. مسئله ششم اذا شک من لم یستبر فی خروج رطوبت و عدمه بنا علی عدمه ولو کان ضامن بالخروج. میفرماید که اگر کسی شک بکند و اون فرد استبرا نکرده باشد، کسی که استبرا نکرده و شک بکند در خروج یک رطوبت از خودش و عدم خروج اون رطوبت از خودش، شما نگید اینجوری که نمیشه. خب آدم میدونه که رطوبت ازش خارج شد یا نشد. مثالش رو براتون گفته است چطوری باشد؟ کما اذا را فی ثوبه رطوبت و شک فی انها خرجت منه او وقعت علیه من الخارج. اگر کسی شک بکنه که یک رطوبتی اینجا هست ولی این رطوبت از خودش هست یا از خارج آمده، مثلا هوا بارونی بوده، سقف شکل داشته و ریخته است، بنابراین اگر کسی چنین شکی داشته باشد باید چه کند؟ کتاب وسائل ابواب نواقض وضوء باب 13 حدیث شماره 3 به حضور شما این حدیثه براتون بخونم. بله حدیث شما افغان حدیث شما پنج در این حدیث می‌بینیم که آمده است که اگر کسی در حالت خواب باشد و بعد از که بیدار شد شک بکند که این بعد یه زحمتی بکشید بنویسید باب شماره 10 از ابواب جنابت حدیث شماره 2 حدیث شماره 3 روایت ابی بصیر این روایت سندش از اعتبار بالایی برخوردار نیست ولی خالی از اعتبار هم نمیتوند باشد. سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل یصیب صوبه منیا ولم یعلم انه احتلم قال لیغسل و وجد بثوبه و لیتوضأ. از این حدیث استفاده میکنم که کسی در حالت خواب بوده بیدار شده به لباسش رطوبت که چه بگم منی دیده ولی نمیدوند منی مال خودشه یا فرض کن لباس های مشترکی هست خوابگاه هاست اضطرار است یا دست جمعی میرن جاهایی از کسی دیگری بوده است به لباسش اصابت کرده. آقا می فرماید اون محلی که اصابت کرده است به نجاست تطهیر بکنه و بنا بذارد بر عدم جنابت. از این حدیث با این متن استفاده می شود که اگر کسی شک بکند فرقی خصوصیت بین منی و نجاست دیگر که به وجدان وجود ندارد شک بکنه در نجاستی که به لباس او رسیده از خودش است یا از غیر طبق این حدیث که به اون نجاست اعتنا نکند و از طرفی هم به طور طبیعی استصحاب هم به مبنای سیدنا استاد استصحاب عدم ازلی هم اینجا میتواند به ما کمک کند. مسئله سهل است مشکلی تا اینجا نداریم. مسئله هفتم اذا علم ان الخارج منه مزیون رطوبت فاق و غیر ناقص لیکن شک فی انه هل خرج معه بول ام لا یحکم علیه بالنجاسه. اینجا این مورد از شک محکوم به نجاست نیست الا ان یصدق علیه رطوبت المشتبه. خب مگر اینکه صدق رطوبت مشتبه بکنند. اگر صدق رطوبت مشتبه کرد چه می شود؟ روایات رو خوندیم، نصوص رو مکرر خوندیم، حکم رطوبت مشتبه قبل از استقرار ناخذیت و نجاست بود. ما بعد از استقرار قبل ناخذیت و عدم نجاست. اگر صدق رطوبت مشتبه به چه صورت؟ به این یکون شک فی ان هذا الموجود هل هو به تمامه مزیون او مرکب منه و من البول. یه رطوبتی ازش خارج می شود، شک می کند که این رطوبت موجود آیا همش مزیه که نه ناقضه و نه نجس، یا مرکب از مز و از بول است که هم می شود ناقض و هم نجس. در این صورت رطوبت می شود رطوبت مشتبه. حکم رطوبت مشتبه را با دخالت نصوص یا با تصریحات نصوص به دست آوردیم. منتها یه نقطه را هم اضافه کن، حکم رطوبت مشتبه ها که فهمیدیم که اگر رطوبت مشتبه از انسان صادر بشود طبق نص صحیح محمد ابن مسلم بود که گفت اگر بعد از استقراء باشد من الحوائل، اگر قبل از استقراء باشد بر اساس مفهوم شد می شود ناقض و نجس. یه خوندی مکرم نکته ای که اضافه میکنید این است که اون رطوبت مشتبه چه صورت داشت؟ رطوبت وجودش قطعی بود، شک در خصوصیتش بود. در اون صورت نصوص اون حکمو اعلام میکرد که وجود رطوبت مخرص باشد شک در خصوصیتش باشد. اون مورد روایات از کدوم روایات؟ روایاتی که احکام رطوبت مشتبه رو بیان کرده هم. اما اگر شک در قصد وجود رطوبت بکنیم که فرض اول مسئله ما بود که این رطوبت مال خود ماست یا مال غیر هست، در این صورت این مورد مشمول اون روایات نیست که حکم رطوبت مشتبه رو داشت، بلکه محکوم به طهارت است. بر اساس روایت علی بصیر و بر اساس استصحاب عدم ازل تا اینجا مطلب آسان پیچه تندش از این بعد هست. مسئله هشتم، اذا بال و لم یستبرئ ثم خرجت منه رطوبت مشتبهة بین البول و المنی یحکم علیها بانها بول فلا یجب علیه الغسل، بخلاف ما اذا خرجت منه رطوبت مشتبه بعد الاستبراء فانه یجب علیه الاحتیاط بالجمع بین الوضوء والغسل عملا بالعلم الاجمالی. که گفته باشیم متن عروه هم گاهی خودش استدلالی است، اینجا هم جزء اون موارده. هازا ازاکان زالک بعد ان توضع و اما اذا خرجت منه قبل ان يتوضع فلا يبعد جواز الاکتفا بالوضوء. که پیچه تندش گفته اینجاست، لان الحدث الاصغر معلوم و وجود موجب الغسل غیر معلوم فمقتضى الاستصحاب وجوب الوضوء وعدم وجوب الغسل. سید تقریبا هم حکم را بیان فرمودند و هم اشارت های به دلیل حکم داشتند، اما برای آسانسازی و توضیح بیشتر باید اشارت هایی به عمل بیاد. چه فرمودن؟ مسئله چند مرحله داشت. مرحله اول این بود که اذا بال و لم یستبره بول کرد و استبره نکرد، ثم خرجت منه رطوبت مشتبهت بین البول والمنی يحكم عليها بأنها بول فلا يجب عليه الغسل. اینجا شب آسونه. چرا آسونه؟ ترجمه رو ببینید، میگه اگه کسی بول بکنه و استبرا نکند رطوبتی ازش خارج بشود که مشتبه باشد بین بول و منی، حکم می شود بر آن رطوبت که آن رطوبت بول است، غسل واجب نیست، فقط وضو بگیرد. چرا؟ اولا این مطلب را از خود ادله استبراء استفاده کردیم که مکرر مفصل گفتیم، که چه بود؟ که گفتیم اگر کسی بول کند و استبرا نکند، رطوبتی که ببیند حل می شود که بول است، اما این مطلب منصوص است. و ثانیاً عدم منی استصحاب می شود، استصحابش هم معارض ندارد، برای که بول سابق وجود بول قطعی بوده، عدم بول نداره، اما عدم منی در سابق این کار داریم. استصحاب عدم منی بلا معارض است و مفاد نص سریع روایات استبرا که همون صحیحه، که عمدش همون صحیحه محمد ابن مسلم بود، چه می شود؟ که اگر استبرا نشده باشد رطوبتی ببیند حمل می شود و نجاست و ناقضیت که بول باشد. تا اینجا مشکلی هم نداریم، از خود ادله استبرا هم استفاده می شود و استصحاب ادله منی هم بلا معارض است و به خلاف ما اذا خرجت منه بعد الاستبرا فانه یجب علیه الاحتیاط بالجمع بین الوضوء والغسل عملا بالعلم الاجمالی. اما اگر رطوبت بعد از استبراء بود، مفاد عدل استبرا چه بود؟ که اگر بعد از استبرا رطوبتی دیده شود حمل بر نجاست و ناخذیت نمی شود. الان یک رطوبت تازه دیده شده، دیگه این رطوبت عطف به بول نمی شود. استبرا آمد وجود بول را برید قد کرد. پس یک شکی داریم از جدید، شکم من جدید بین القول والمنی، حالت خود مکلف طوریست که این رطوبت رو شک میکنه که منی هست یا بول هست. در این صورت علم اجمالی داریم. علم اجمالی ما همچی چیه؟ مردد بین دو چیز. علم دیگه وجودش مشکوک نیست، وجود قطعیست، ولی مردد است. وجود رطوبت قطعیست، علم داره. مردد است که این رطوبت بول است یا منی. مقتضای علم اجمالی، مقتضای علم اجمالی این است که باید احتیاط کنه. مقتضای علم اجمالی اینجا این است؟ نه، همیشه مقتضای علم اجمالی این است که باید تمام محتملات انجام بشود مگر در اطراف اصل جاری بشود و یا ارتکاب موجب عسر و حرج باشد.
پس سرم ازلی اجرام
میشه؟ بله. اگر بنابراین اصل ازلی معارض و اصل عدم ازلی، یعنی شما درباره منی میگید درباره بولم هست، دوتا معارض. بنابراین اصلی که الان جاری بکنیم اصلا مشکوکه، بول مشکوکه، اصل جاری میشه ولی معارض دارد، منی هم مشکوک است، اصل عدم منی است. تعارض بین اصول در اطراف وجود دارد و اجتناب و یا عمل به مقتضای این علم اجمالی موجب عسر و حرج هم نمی شود. بنابراین قطعا باید به مقتضای علم اجمالی اینجا جمع کرد بین وضوء و غسل، تا اینکه علم اجمالی که منجز است بر اساس قاعده منجزیت عمل انجام شده باشد. تا اینجا مطلب خیلی پیچ تندی نداشت، یه مقدار که پیچش تند می شود حاضر ازا کار نزاله بعد ان توقع، قبل از وضو و بعد از وضو فرق میکنه. چرا فرق میکنه؟ انشالله فردا فرقش رو بیان میکنه. صلوات فرق.